أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلام در این فره بود احد لنائین که مشتبه بود غصبشون به مباح، مکلف او را استعمال کرده است به استعمال اطلافی، ولو مکلف علا فرزنجه مستعمل ملک لغیر بوده باشد و غصب بوده باشد، مستحق عقوبت است بر این استعمال. الا انه فرمود در عروه حکم به زمان نمی شود و مرحوم حکیم فرمود این فرمایشیشان در صورتی صحیح است که علم اجمالی به غصبیت قبلن موجود بوده باشد. اگر قبلن علم حاصل شده و بعد از تنزیز العلم اطلاف شده از احد طرفین را، حکم به زمان نمی شود، چون که اصالت عدم زمان جاریست بلا مارس و این زمان در ما نحنفی مثل تنجس ملاقیست در مسئله متقدمه، که گفتیم اگر علم اجمالی اول حاصل بشود بعد ملاقات با بعض الاطراف حاصل بشود، تنجس ملاقی مدفوع به اصل است. و اما در صورتی که علم اجمالی بعد الاتلاف حاصل بشود، مکلف یقین پیدا می کند بعد از اتلاف احد المایعین، می داند که یا مایع متلف او ملک لغیر بود و راضی نبود تصرف در او را، یا این چون یکی غصب بود. اینجا علم اجمالی پیدا می کند مکلف، یا زمان دارد به اتلاف این، یا تصرف در اون اینای دیگر حرام است تکلیفه. و این علم اجمالی منجز است، مثل این است که انسان بعد از ملاقات که احد شیئین ملاقات با شیء آخر کرد و اون شیء آخری که ملاقای بالفتح است مفقود شد و معدوم شد، علم اجمالی پیدا کرد یا اون ملاقا نجس بود یا اون شیء آخر. چون جا گفتیم ملاقی وجوب الاجتناب دارد، ولی علم اجمالی حاصل منجز است. حاصل فرمایش مرحوم حکیم این است، ولیکن این فرمایش ایشان را در تنقیح رد فرمودند و گفتند در ما نحنفی نفی می شود زمان بلعصل بلا فرقین. ما به این چه علم اجمالی اول حاصل بشود یا علم اجمالی بعد از این حاصل بشود بعد الاتلاف، و سر فی ذلک این است، مقرر در علم اجمالی علامات قرر فی علم الاصول این است، تنزیز علم اجمالی به واسطه خود علم نیست، تنزیز علم اجمالی به واسطه تساقط اصول نافیه در اطراف است، چون که اصول نافیه در اطراف بالمعارض تساقط می کنند، بدون جهت عقل می گوید حکم واقعی در ما نحنفی تکلیف واقعی ترخیص ندارد و او باید موافقت بشود. بدون جهت هر کدام از طرف را دست می زنید، چون که ترخیص نیست در آن طرف و احتمال انطباق معلوم بالاجمال در آن طرف هست، عقل می گوید باید رعایت بکنی تکلیف معلوم بالاجمال را. و علی هذا الاساس، اگر در اطراف علم اجمالی یکی اصل مرخص و اصل نافی داشت و دیگری و بعض الاطراف دیگر اصل مثبت تکلیف داشتند، اصل مثبت چینزا میگوییم، یعنی مثبت تکلیف، یعنی مفادون است، بود تکلیف است، بقای تکلیف است، اثبات تکلیف میکند. آن علم اجمالی تنزیزی ندارد، مثل اینکه سابقم میدانم بر اینجه، ولی اینایی در سابق معینن نجس بود، اینای دیگر سابقم معینن پاک بود. میدانم بر این جهالتی تریان کرده است، یا نجس سابقی پاک شده یا پاک سابقی نجس شده است. این علم اجمالی به طور الحاله هیچ اثری ندارد، بران که استصحاب بقای نجاست در آن اناء سابقی و استصحاب بقای طهارت در این اناء این طرفی که سابقا طاهر بود، علم اجمالی را منحل می کند. این هلال، این هلال وجدانی نیست، این هلال، این هلال حکمی است. یا نجرانی که سابقا نجس بود او را اجتناب بکند نمی تواند، چون استصحاب حجت است و می گوید نجس است الان هم. و اما نسبت به این دیگری، اصل نافی تکلیف جاری است و ارتکاب او مرخص دارد. پس آنی که موجب احتیاط می شد در سایر موارد به سقوط اصول نافیه، بما اینکه در این فرض ساقط نشده است، علم اجمالی هم فرض بشود اثری ندارد. باید علم اجمالی متعلق بشود به حدوث تکلیف و اصول نافیه ساقط بشود تا منجز بشود. و در ما نحن فیه علم اجمالی به حدوث تکلیف نداریم، احتمال میدیم که همان اینا سابقی که نجس است همان تکلیف سابقی بوده باشد. در ما نحن فیه هم ایشان میفرماید همین زور است، این مکلف بعد از این که احد الاینائین را اتلاف کرد بالاستعمال، بله بالاستعمال، این که علم اجمالی پیدا می کند بر این که یا زامن است، بله این متلف را زامن است یا اجتناب از اون دیگری واجب است، این علم اجمالی این هلال حکمی دارد. چرا؟ چون که اصل جاری در اون طرف مثبت تکلیف است. برای اینکه علم اجمالی هم نبود، توجه کردید، علم اجمالی هم نبود، شبهه بدوی بود، نمیتونست در اون طرف تصرف کند. یه مایی اینجا گذاشتند، نمیدانیم بر اینکه بر من جایز است تصرف در این اینا یا نه، که احتمال میدهم مالک دارد، هیچ راضی هم نیست به تصرف. توجه شدید، در ما نحن فیه نمیتوانم، احتمال میدهم که مالکش مثلا بخشیده به من، ولیکن مالک داشت سابقا یقینا، احتمال میدهم بخشیده به من یا اذن داده من تصرف کنم، یا اذن داده همه تصرف کنن، یکی هم من هستم. و استصحاب میگوید بر این که مالکی مال یه وقتی اذن نداده بود، یه وقتی بر توهی و نکرده بود، الان کماکان، چون که اموال موجود فی ایدینا مسبوق به ملکیت الغیر است. اینجور نیست که ما خودمون حیازت کنیم یه چیزی را مالش بشویم، اینجور نیست. این اموال متعارفه، اینها مسبوق به ملکیت الغیر است. بدون جهت من تصرف من در اون اموال احتیاج دارد به مجوز، هیبه‌ای باشد، اذنی بوده باشد. توجه شدید، رو این اصل است که استصحاب میکنم یه وقتی بر من هیبه نشده بود، یه وقتی وقف نشده بود این آب فرض کنید، یه وقتی اذن نداده بود مالشش در تصرف، الان شماکان. توجه، استصحاب میگه نه از ملک مالک خارج شده است از اینینا، نه هم مالکش اذن داده است، بدون زد نمیشود در او تصرف کرد ولو شبه شبه بدوی باشد. این که علما در السنه میگویند اصل در اموال احتیاط است، زای براعت نیست، گفتیم مرادشون این موارد است. این موارد است که تصرف کردن در مال احتیاج به مجوز دارد، احراز مجوز، حدوث مجوز، من هبت این او وقف این او اذن این، چون که ملک غیر هستند، مسبوق به ملکیت غیر هستند. ولی اصل در اینها حرمت تصرف است، چون که باید انسان احراز بکند، اذن مالک را، وقف مالک را، هبه مالک را و امثال ذلک را تا تصرف بکند. پس در اون طرف که طرف آخر است، یا مستمسک خدا به شما رحمت کند، اونجا اصل مثبت تکلیف است. ولیکن در ناحیه زمان اصل نافی تکلیف است، بر آنچه مکلف نمیداند، بر اینکه ذمه‌اش به تلف کردن او مشغول به مثل شد یا نه، استیلا به مال الغیر پیدا کرد، اتلاف مال الغیر پیدا کرد، اتلاف کرد مال غیر را علی الغیر، یعنی بر علیه غیر که موضوع به زمان است، یا نه استصاف میگه نه اتلاف مال غیر کرده است نه استیلاب مال غیر کرده است. اینکه اتلاف رب ما بله فرض بفرمایید با استیلا میشود، چونکه آب را بردارد ببرد آش بپزد یا وضو بگیرد غسل بکند اتلاف کند. علی کل تقدیری اصل این است که مستولی علی مال غیر هم نشده است، اتلاف مال غیر هم نکرده است، ذمه‌اش مشغول به مثل و قیمت هم نشده است. پس این علمی مالی حادث این هلال حکمی دارد، بما انه این هلال حکمی دارد، پس این علمی مالی منجز نیست. این هم خلاصه فرمایشی است که در تنبیه فرمودند. عرض می کنم بر این که این زور نیست که این مسئله را با یک خط کش خط کرد، این مختلف است، دو صورت دارد مسئله. درست توجه بفرمایید، مسئلتنا دو صورت دارد. یه صورت این است که من اونی را که علم اجمالی پیدا کرده ام، ابتداءً علم اجمالی پیدا کرده ام، یا بعد از استعمال علم اجمالی پیدا کرده ام، فقط اینقدر می دانم که فعلا بالفعل در این زمان یکی از اینها مالک دارد و او راضی به تصرف نیست. اما اون دیگری توجه کردید که مغصوب نیست، او مالکش یا خود من متلف هستم یا اصلا بله مالکی ندارد، مالک خاصی ندارد. مثل این که فرض کنید مالک اول اعراض کرده است یا مالک اول وقف کرده است بر عنوانی که من هم داخل اون عنوان هستم، هر کس در این مسجد فرض بفرمایید بیاد وقف شرده، از ملکش خارج شرده است، که این یه صورت این است که صورت اولا میگوییم من که فعلا علم اجمالی دارم، علم اجمالی دارم که یکی از اینها ما ملک الغیر است که راضی به تصرف نیست، و اما دومی اصلا ملک الغیر نیست، یا ملک خودم است یا آنچه گر ملک من هم نباشد ملک الغیر نیست، وقف بر عنوان است، توجه کردید، یا معرض ننفل مالک است، مالکش میگه من نمیخواهم، این را گذاشته بیرون، هر کس میخواد بردارد، هر کس میخواد فرض بفرمایید تصرف کند. در این صورتی که هست، در این صورت همین زور است، حکم به زمان نمیشود، اعم از این که علم اجمالی اول حاصل بشود بعد تلف بکند، یا علم اجمالی بعد تلف حاصل بشود. در این صورت همین زور است. چرا؟ چون که در ما نحنفیهی که هست، در ما نحنفیه غایت امر این است، اون اینایی که من اول علم پیدا کردم بر این که یا او غصب است او یا اون دیگری، یا بعد از تلف علم اجمالی پیدا کردم، غایت الامر استصحاب میگوید در این طرفم، اون وقتی که توجه کردید من این را اتلاف می کردم، در اون وقت این مال مال مباح نبود، وقف نبود، ملک من نبود. توجه کردید غایت الامر این را میگه دیگر. اون اصولی که الان در اون طرف باقی جاریست که اصلی نست بله منتقلی به من نشده است، مالکش وقف نشرده، از ملکش خارج نشرده، اصول این هاست دیگر و اذن در تصرف نداده است، تمام این اصول در این طرف هم جاری می شود. در اون وقتی که من دارم اطلاف می کنم، استصحاب می گوید این از ملک مالک اولی خارج نشده است. توجه کردید مالک اولی وقف نشرده، مالک اولی اعراض نشرده، این به ملک تو داخل نشده. استصحاب ها اینها را می گوید دیگر. اینها همه ایشون موضوع عدم جواز تصرف است. موضوع زمان را اثبات نمی کند. موضوع زمان کما ذکرنا یکی از دو امر است. یا انسان استیلا پیدا کند به مال الغیر. توجه کردید. این استیلا پیدا کند به مال الغیر بلا اذن مالکش. استصحاب این که درست توجه کنید چی میگویم، استصحاب این که مطلق من در ملک مالک اولی باقی است، اون وقتی که تلف می کردم، این اثبات نمی کند که استیلای من بر او استیلای به مال الغیر است. این لازمه عقلیشه. اگر اون مال در ملک مالک اول باقی بماند، فقط موضوع حرمت و تصرف احراز می شود که لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه. اما موضوع زمان که این ید گذاشتن من که سر دلو را گرفتم می برم تو خونه، این استیلای به مال الغیر است، این را اثبات نمی کند. استیلا، توجه بفرمایید، استیلایی که هست اصلا نمی دانم مالش داشته باشد. این بالفعل احتمال میدم مال خودم بوده باشد. این چیزی که از استیلای به مال خودم بوده باشد یا استیلا به مالی که اصلا مالک ندارد. ما اگر غایت الامر بگوییم که ما، چون که الان یکی از اینها مالک ندارد، من احتمال میدهم بر این که اونی که فعلا مالش دارد و راضی نیست این بوده باشد. توجه کردید در ما نحن فیه چه هست؟ در ما نحن فیه اونی که من مستولی شده ام مال غیر بودنش را نمی دانه. استصحاب میگه مال الغیر است، اما استیلای من بر این هم استیلای به مال الغیر است، این را اثبات نمی کند. استیلای به، بله اگر مال الغیر باشد لازم عقلیش این است که استیلا به مال الغیر است، ولیکن عنوان استیلا به مال الغیر چه عنوان زمان استیلا به مال الغیر است. استیلا به مال الغیر بین استصحاب ثابت نمی شود. یکی هم موضوع زمان اتلاف مال الغیر است، علل غیر، یعنی بر علیه غیرها. اتلاف مال الغیر نه والله غیر احسانا لغیر باشد. این که مالش میمرد، مثلا گرما زده بود آبش را ریختم روش، آب تلف شد، ولیکن این اتلاف احسانا علی مالک است. او را نمیگویم اتلاف علی مالش بوده باشد. استصحاب این که این مال سابقا مالش داشت الان هم مالش دارد، این اثبات نمی کند که این استیلای من، توجه کردید، این استیلا و اتلاف اتلاف مال الغیر است، موضوع زمان را اثبات نمی کند. پس صورت اولا این است که یکی از مالین فعلا ملک الغیر است و اون دیگری ملک الغیر نیست. توجه کردید من نمی دانم کدام یکی ملک مال غیر است و کدام یکی ملک الغیر نیست. در این صورت مقتضای بقای این که این مال سابقا ملک الغیر بود الان هم مال الغیر است، مقتضای استصحاب در اون دیگری هم که سابقا ملک الغیر بود در میل چوب آگیز هیبه نکرده، وقف نکرده، ولی اعراض نکرده، مقتضای این استصحاب ها حرمت تصرف است. اما این استصحاب اثبات نمی کند که استیلای من بر مال الغیر است. اتلاف من اتلاف مال الغیر بود و موضوع زمان استیلای خاص است. استیلای بر مال الغیر و اتلاف خاص است. اتلاف مال الغیر علی الغیر است. این را اثبات نمی کند، اصل مثبت است. نوبت می رسد اصل این است که ذمه مشهور این استیلا به مال غیر را نکرده ام، یه وقتی مستولی نبودم یا متلف نبودم مال غیر را، الان نمیدونم کردم یا نه، استصحاب میگه نکردی. در این هم اگر شبهه بکنید خدا بذارد استصحاب دم اشتغال ذمه به مثل قیمت، اون که جای کلام نیست، اون جاری میشود بلا کلام. پس در این صورتی که گوش کنید آقا، بله، اگر جاری نشد استصحاب دم استیلا کسی خدشه کرد و گفت نه استصحاب دم ازلی می شود، اون وقت خودش مال موجود بود. اگر توجه کردید شبهی در این معنا هم شد که ندارد شبهه، یه وقتی وجدانم بر این مال الغیر من مستولی نبودم، الان نمیدانم بر مال الغیر مستولی شدم یا اتلاف کردم مال غیر دایانه، استصحاب زاریست. اگر در این خدشهی بکنید استصحاب عدم اشتغال به مثل و قیمت زاریست. این یه صورت. صورت اولا این بود که بالفعل من نمیدانم الا مالک مملوکیت یکی از اینا این را که او مملوک غیر است، و اما دومی مالک دیگر دارد. توجه کردید مفروض این است که نه، دومی مالک دیگر ندارد، دومی یا مال من است یا وقف است یا مالکش اعراض کرده و مال خود من متصرف ها، یا مالکش اعراض کرده یا هیبه کرده یا وقف عام کرده که منم داخل اونها هستم، که در ملک مالش اولی باقی نیست. در این صورت است که ما میگوییم استصحاب بقا این که این مال سابقا ملک الغیر بود الان هم مال الغیر است، این استصحاب جاریست. آخه در آن یکی هم جاریست. این اثرش این است که نمیتونی تصرف بکنی، اما استیلاعت به این استیلاع به مال الغیر است، یا فرض بفرمایید اطلاف مال غیر است. مثل اون دیروز بود که اثبات نمی کند که مسق میت فرض بفرمایید غیر شهید است، این را اثبات نمی کند. پس علی هذا الاساس در این حرف توجه کردید این فرمایشی که در تنقیح است این علم اجمالی بعد هم حاصل بشود منجز نیست، این حرف درست است. در اینجا نه فرقی نمی کند علم اجمالی به غصبیت عهد ما قبل الاتلاف موجود بشود یا بعد الاتلاف اثری ندارد. استصحاب در ناحیه نفی الزمان جاری است. چرا؟ مال غیر چه اتلاف شده؟ چه وجدانم مال غیر اتلاف شده؟ مال خودمه آقا. آقا مال غیر را من مستولی نشدم. اگر مال غیر بوده باشد الان بل استیلای من بر مال غیر است، ولیکن مال غیر بودنش بل استصحاب است. من چی کنم دیگر؟ سور را دوباره بر جردانم رسال را اینجا توضیح بده. عرض می کنم استصحاب میگه مال الغیر است، پس استیلای من به مال غیر شده است، این مثبت می شود. لازمه عقلیشه که اگر مال غیر بوده باشد الان استیلای من به مال غیر است، اتلاف من اتلاف مال غیر است، این مثبت می شود. مثبت چی شد؟ مثبتات استصحاب. مثبت نه مثبت تکلیف ها، مثبتات یعنی لوازم عقلیه که استصحاب در لوازم عقلیه مستصحب اعتباری ندارد. اون اینجاست که الان دومی صورت دومی است. من گفتم یادم نرفت اونها. عرض می کنم بر اینکه یه وقتی این است که صورت ثانیه است. من می دانم الان این دوتا مایه هر دو مالک دارد. هر دو مالک دارد، ملک الغیر است. هر دو تا را می دانم ملک الغیر است. اعم از این که هر دو ملک یه نفر بوده باشد یا یکی ملک کسی است، دیگری هم ملک کسی است. ولیکن اونی که من می دانم، می دانم اون مالک که هر دو مالک دارند یا یه نفر یا هر کدام مالک مستقل، یکی اجازه داده است. اگر دو نفر هستن یکی اجازه داده که در مال من تصرف کنید. مباحث عیب ندارد، تصعیب اذن دادم در تصرف. یا اگر دیگری نداده، یا اگر مال یه نفر است، مالک یه اینا اش را اجازه داده است ولیکن اون دیگری را اذن نداده. که در ما نحن فیه مال الغیر بودن بالوجدان محرز است. فعلا ها به استصحاب محرز نیست. بلویزدان من یکی را که تلف کرده ام مال غیر را تلف کرده ام. یکی را که مستولی شده ام بلویزدان مال غیر را مستولی شده ام. منتها نمی دانم اون غیری که مالک است در جایی که مالک های نفر باشد یا دو نفر باشد فرق نمی کند. نمی دانم این اطلاف من به اذن مالک بود یا نبود. یعنی این اطلاف من اذا اتلف مال الغیر و در اطلاف مالک اذن داشته باشد واو الزم است. ولو من ندانم، من مالک کسی را اطلاف کردم بعد معلوم شد که او اذن داده بود، هر کسی اطلاف بکند بکند. قبل از اینکه من اطلاف بکنم زمانی دیگر نیست، واو الزم است. اگر من مال الغیر را اطلاف بکنم یا مستولی به مال الغیر بشوم و مالک اذن بدهد در استیلا و اذن در اطلاف بدهد، خب زمانی چی نیست؟ خب شک می کنم در این مایه که من اطلاف کرده ام مالک اذن داده بود در اطلاف یا نه. بلویستان مال غیر را اطلاف کرده ام استصحاب چی میگه؟ میگه نه اذن نداده. اینجا مثبت زمان است. در این صورت هم فرق نمی کند علم اجمالی قبل از اطلاف باشد یا بعد از اطلاف باشد، در هر دو صورت زمان دارد. در صورتی که معلوم بشود هر دو مال الغیر است بالفعل، اون بالوجدان معلوم است، نه به استصحاب که مثبتش عزت نباشد. بالوجدان محرز است مال الغیر است و من هم مال الغیر را اطلاف کردم بالوجدان. منتها نمی دانم اون جزء دیگری که در زمان معتبر است که مالک اذن ندهد در اطلاف، اون جزء دیگر موجود است یا نه. خب استصحاب میگه نه اون جزء دیگر هم موجود است، چون که یه زمانی اذن نداده بود در اطلاف، الان نمی دانید موقعی که تلف می کردید اذن در اطلاف داده یا نداده. استصحاب میگه نه نه اذن در اطلاف نداده. در این صورت هم حکم به زمان می شود بلا فرق ما بین این که علم اجمالی قبل از اطلاف حاصل بشود یا بعد از اطلاف حاصل بشود. پس صورت مسئله منحل به دو فرض می شود. در یک فرض مطلبی را که مرحوم عروه فرموده علل اطلاق زمان ندارد صحیح است، توجه کردید. و در صورت دیگر که فرموده علل اطلاق زمان ندارد او درست نیست. علل اطلاق زمان دارد، تفصیلم نیست اونجا. دیگر علم اول حاصل بشود بعد تلف بکند یا اول تلف کند بعد علم حاصل بشود فرقی نمی کند. بیزدان هر دو بیلیم فعل ملک الغیر استند ولیکن یکی مباح است غصب نیست، مالکش اذن داده، دیگری غصب است، مشتبهین هستند. در این صورت حکم به زمان می شود به اطلاق. و اما در اون صورتی که و لعل هم عبارت و ناظر به او بوده باشد که یکی فقط مالک دارد راضی نیست، اون مالکش اون دیگری نه مالک نداره، یا مالکش خود مال متصرف مالک است یا یه اصلا ملک کسی نیست، وقف کرده مالکش بر عنوان عام، چین هم داخل است، یا اعراض کرده و امثال ذالک. در این صورت استصحاب بقا هازا فی ملک مالکهی و استصحاب بقا ازاکه فی ملک مالکه هر دو جاری است، مثبتین هستند، یعنی مثبت تکلیف هستند، تعارض ندارند. ولکه مقتضای این استصحاب این است که تصرف جایز نیست، مال امرأ مسلم است، موضوع عدم جواز تصرف احراز می شود. و اما موضوع زمان که استیلاء به مال الغیر است و هاکذا اتلاف المال غیر است، این اصل مثبتی می شود که لازمه عقلی است و استصحاب در او اعتباری ندارد. و من هنا فرع دیروزی معلوم شد، در که دو تا میت بود، یکی شهید یا یکی غیر شهید، توجه کردید اونجا هر کدام را مس بکند غسل مس میت دارد، ولو یکی را هم مس بکند غسل مس میت باید بکند. چرا؟ چون که شاره به یختاب آم می دارد من مس میتن، توجه کردید، بعد بردهی و قبل غسله فعلیه الغسل، ماست باید غسل بکند. شهید از این استثناء شده است، شهید استثناء شده، یعنی میتی را مس کنی که شهید نباشد، توجه کردی؟ من میت را بالوجدان مس کردم، اگر کسی بگوید نکرده ای بی خود میگد میت را بالوجدان مس کردم. من تا شک می کنم که شهید است یا نه، استصحاب میگه نه شهید نیست، یه وقتی که شهید نبودید، الان نمیدانم شهید است یا نه، استصحاب میگه شهید نیست. وقتی که شهید، مثل استصحاب دم تزکیه دیگر، همون حرفی که گفتی، استصحاب میگه شهید نیست. خب من مس میتم ولم یکن شهیدن، این واو الزم است، این همون زایست که ایشان میگوید یکی بلوستان دیگری بلست، که موارد واولزم اینجور دیگر، وقتی که یکی یه جزی بلویزدان یا یه اصل المقید بلویزدان و اصل و قیدش بل اصل احراز شد، موضوع تمام می شود. بله، اگر در خطاب اینجور بود که مسل میت الغیر شهید بعد بردهی و قبل غسله یوجب الغسل، اگر اینجور بود که دیروز هی غیر را می آوردن، ولی اون استصحاب عدم، توجه کردید عدمش، این شهید نبود الان هم شهید نیست، این مس غیر شهید کرده ای اصل مثبت می شود، مس این یه وقتی شهید نبود الان هم شهید نیست، خب من مس غیر شهید کرده ام، این لازمه عقلیش می شه دیگه. بدون جهت می بینید که فقیه باید چه زور نگاه کند به خطابات شریعه، موضوع حکم را چه جور تشخیص بده که در خطاب شارع چیست. اگر در خطاب شارع مثل مس غیر شهید بود، مثل من استولا علی مال الغیر، من اتلف مال الغیر علی الغیر، این جور بود، ولی مسش موجب غسل زناب، غسل مس نیست. چرا؟ چون من نمیدونم مس غیر شهید کردم. و اما اگر گفت من مس میتن ولم یکن شهیدن، که اینجور بود که میت شهید نبوده باشد، بله غسل مس میت واجب است، چمان که لسان ادله همین زور است، من مس میتن عام به تمام است، خارج از او شهید است، عام مس میت کردن بلویدستان و شهید هم نیست بل است، پس یجب علیه غسل مس میت. و اما در اون صورت، توجه کردید در صورت ثانیه ای که هست، در صورت ثانیه ای در مقام، از این قبیل است که من مس میتن است، من اتلف مال الغیر است، که این بلویزدان مهرز است، اتلاف مال الغیر بلویزدان مهرز است، اصلا میگوید که مالی چیز نداده بود. هازا تمام کلامنا در مال مشکوک، رسیدیم انشاءالله به اسعار. توجه بفرمایید، این بحثی که نکاتی دارد که اونها مهم است، و الا اصل البحثی که هست در او اهمیتی نیست، نکاتی در این بحث ذکر خواهیم کرد که چونها کل قواعد میماند. بدون جد اصل مسئله را عنوان میکنیم، عرض میکنیم مشهور ما بین اصحاب ما قدیمن و حدیثن عبارت از این است که سایر الحیوان تابع خود حیوان است در طهارت و نجاست. سایر چیز مراد از سایر چیز فعلا این به درد ما نمیخورد، چون که در باب تبعیت در طهارت و نجاست عنوان سایر مدخلیتی ندارد. یعنی هر آبی یا هر مایعی یا هر شیء طاهری که رطوبت مصریه دارد با رطوبت مصریه حیوان با او ملاقات می کند، مشهور این است در طهارت و نجاست اون شیء طاهر که ملاقی با جسم الحیوان است با بعض از زال حیوان هر عضوی بوده باشد، این سر در طهارت و نجاست، یعنی این ملاقی در طهارت و نجاست تابع حیوان است. حیوان اگر کلب و خنزیر بوده باشد خب این آب گلیل ملاقی نجس می شود دیگر، اگر مضاف بوده باشد نجس می شود، شیئی بوده باشد طاهر که رطوبت مصریه دارد به ملاقات با این کلب و خنزیر نجس می شود. و هاکذا اگر فرق نمی کند اون حیوان آدمی بوده باشد، مثل این که اگر گفتیم کفار علی اطلاق نجسند، ملاقات اونها با مای گلیل یا مضاف یا با شیء آخر مر رطوبت المصریه مثل ملاقات کلب و خنزیر می شود، فرقی ندارد. اگر کسی گفت کفار علل اطلاق مثل کلب و خنزیر نیستند در طهارت در نجاست، بلکه کتابی مستثناست، کمان که اختیار خواهیم کرد غیر الکتابی است که اگر نجس باشد اوست، اون کتابی که غیر الکتابی که نجس است اونی که ملاقات کرده است با او را نجس می کند. این مشهور این است، این جوره. و اما اگر حیوان طاهر بوده باشد، حیوان حیوانی است که طاهر است از اعیان نجسه نیست، مثل غیر کلب و خنزیر در حیوانات و مثل غیر الکافر توجه کردید یا غیر بلی کتابی هم بنابراین کتابی پاک بوده باشد طاهر است، سرو هم بالاخره طاهر می شود، چون که طاهر به طاهری ثابت کرد که نجس نمی شود. اینجور مشهور همین را گفتن، ولیکن یه فتوایی نقل کردند از بعض الاصحاب که شیخ الطایفه در مبسوط فرموده است اون حیواناتی که غیر معقول اللحم هستند اونها لحمشون خوردنش حرام است. توجه کردید اگر اونها ملاقات با شیئی بکنند اجتناب از اون شی لازم است، اگر با آبی ملاقات کردند اجتناب از اون آب لازم است، ولیکن قید زده است. یکی گفته است الا الطیر، مگر طیوری که است ولو غیر معقول باشد مثل باز سگر و امثال زالک، نه اونها ارجوب الاستناب ندارند. و یکی هم استثناء کرده جناب فاره را، گفته است بر فاره غیر معقول است دیگر، چیزی را ملاقات کرد نه استناب لازم نیست، مثل فاره است اون حیواناتی که فرموده ممکن نیست از سر اینها استناب کرد، چون که همه جا بله همه خونه ها هستند، مثل گربه توجه کردید غیر معقول است، و مثل مار که سابقا هم همین زور بود دیگر، ولی از سوراخ سر در می آورد، مثلا فرض کنی شیر را می خورد آب می خورد و امثال ذلک، اون بناهای سابقی که معروف است. سر اینها که لا یمکن الاحتراز ان، اونها عیب ندارد، سر طیور هم عیب ندارد، و اما غیر اینها از سرش واجب است استناب شد. منتها نجس است اجتناب کرد یا پاک چیزی نفرموده. ابن ادریس قدس الله سره یک پله رفته است بالاتر، فرموده سرین ها نجس است. این حیواناتی که غیر معقول هستند، غیر الطیور و هاکذا غیر اونهایی که لا یمکن الاحتراز عن سرها مثل الفارته والهرته والحیه و اشباه ذلک، نه در مانهنوی اونها نجس میشوند. توجه کردید سؤالشون؟ خب کلام این است که خب طاهر به طاهر اصابت کرد نجس شد، این چه میشود آخه؟ این فرموده مانعی ندارد که شیء طاهر باشد، ولیکن وقتی که رسید به شیء دیگر یک خاصیت ثالثه ای را تولید کند که در علم فیزیک میگن توجه کردید اینجا هم یه نجاست تولید شده است از ملاقات طاهر به طاهر. ایشان میفرماید بر اینکه توجه کردی صاحب لور و علل اطلاق سر حیوان طاهر تابع حیوان از پاک است، سر حیوان نجس و آدمی نجس تابون، ولی حیوان نجس و آدمی نجس است، علل اطلاق پاک است. خب اینی که شیخ با این جلالتش این را در مبسوط فرموده، ابن ادریس فرموده، دلیل اونها چه بوده باشند؟ استدلال شده است بر مسلک شیخ یا بر مسلک ابن ادریس استدلال شده است به دو تا روایتی که یکی صحیح است و یکی موثقه. اما اون روایت صحیح این است، صحیح عبدالله ابن سنان است، جلد اول است، باب ابواب الاسعار، باب پنجم، در باب پنجم روایت اولی است، محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم، ام محمد ابن عیسی هم محمد ابن عیسی عبید است که داستانش گذشت شخص سگه است، عن یونس ابن عبدالرحمن است که محمد ابن عیسی از او نقل می کند، عن عبدالله ابن سنان که جلالتشان واضح است، روایت صحیح است من حیث سنان، عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا بأس ان تتوضا مما شرب منهما ما يؤكل لحمه، لا بأس ان تتوضا مما شرب منهما ما يؤكل لحمه، اون حیوانی که معقول اللحم است از اون آبی که او خورده است میتوانی وضو بگیری. فرمودند امام علیه السلام در مقام تهدید که سر طاهر را تهدید می کند، تهدید به کرده است به ما یوکل لحمه که سر ما یوکل لحمه باشد، و الا می فرمود که لا بعصب سر من کل حیوانی، اینجور می فرمود. این که در مقام تهدید سر طاهر تهدید کرده است، توجه کردید به ما یا کل لحمه، این مفهوم دارد که یعنی لا این لا بعثه در غیر معقول نیست، در غیر معقول بعثه است، اینجور است دیگر. ولو لقب و وصف میگویند مفهوم ندارد، ولیکن همونهایی که میگویند مفهوم ندارد میگویند اگر این لقب و وصف در مقام تهدید وارد بشود مفهوم پیدا میکنند، چنان این روایت هم در مقام تهدید است، سر طاهر را تهدید می کند و این را اینجور که بیان فرموده، پس مقتضاش این است چون یکی بس دارد، بس وجوب الاجتناب یا نجاست کیف مال خود شماست. یه روایت دیگر موثقه عمار است که در باب چهارم از ابواب الاسعار روایت دومی است، کلینی نقل می کند ان احمد ابن ادریس ابو علی الاشعری است و محمد ابن یحیی جمیعا ان محمد ابن احمد ابن یحیی اشعری، بله، صاحب کتاب نوادر الحکمه، ان احمد ابن حسن علی ابن فزاد که سیگه است، بله فتحی است ولیکن سیگه است، نقل می کند از عمر ابن سعید مدائنی، بله عمر ابن سعید مدائنی هم سیگه است ولو مذهبش فاسده است، ام مصدق ابن صدق ان عمار موسی، این سندی است که مکرر است، دیگر از اون سندهای مکرر است که موثقه است، ولیکن فتحی است ام موثقه تعبیر میکنید، ان ابی عبدالله علیه السلام سئل اما تشرب منه الحمامه، اون چیزی که از او حمامه کبوتر فرض کنید میخورد چه جور است، فرمود بر این که در جوابش فقال کل ما اکل لحمه فتوزع من سوره و اشرب، هر حیوانی که معقول لحم بوده باشد از سور او وضو بگیر و خودت هم بخور. باز در مقام تهدید که معقول لحم را لا بأسرا معلقه به معقول لحم کرده است، این مفهوم پیدا می کند. مفهومش عبارت از این است که اگر معقول لحن نشد فیه بحثون، اون بحث نجاست است یا غیر نجاست تا تأمل بفرد.